بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. کتاب الدعاء اصول کافی، باب اول، باب فضل دعا و الحث علیه، باب فضیلت دعا و دعوت به دعا کردن. در این باب مرحوم کلینی 8 حدیث آوردن که یکی یکی شروع میکنیم با حدیث امام باقر علیه السلام. حضرت در ارتباط با این قول خداوند تبارک و تعالی سوره مؤمن آیه 60، خداوند فرموده است: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که استکبار میکنند نسبت به عبادت من خدا، به تحقیق وارد خواهند شد در جهنم با حالت ذلت، با حالت خاری و خفت، با این شکل وارد جهنم خواهند شد. حضرت فرمود اینجا مراد از عبادت دعا هست، یعنی کسانی که دعا نمی کنند وارد جهنم خواهند شد. طبیعتاً چون وعده جهنم داده شده است، معلوم میشه که ترک دعا به طور کلی گناه کبیره هست. غیر از این که خود دعا کردن مستحب هست و عبادت هست و افضل عبادات هست و حالا مسائلی که کم کم مطرح خواهیم کرد، اگر کسی به طور کلی اهل دعا نباشد، حالت استکبار از دعا داشته باشه، طبیعتاً معمولاً در یک مسلمان موحد چنین اتفاقی نمیفته. کسی که بالاخره خدا رو قبول داره و خودش رو فقیر و محتاج به خدا میدونه، حالا ولو به زبان هم دعا نکنه، بالاخره گاهی توسلی، تضرعی، بکایی، خشوعی داره در درونش بالاخره حتی. ولی میخواد بفرماید که این خدا رو خواندن و از خدا طلب کردن، این تجلی عملی توحیده، یعنی مساوی با توحیده. اگر نداشته باشی یعنی توحید نداری، چون اگر توحید داشته باشی، اگر موحد باشی، حتما اهل دعا خواهی بود. این رو میخواد بفرماید. اگر موحد باشی، اعتقاد داشته باشی خدایی هست که اون خدا مرا آفریده و من به اون نیازمند هستم، که اینها گزاره‌های اولیه توحید هست، اگر اینها رو قائل باشی، طبیعتا گاهی دعا خواهی کرد، حداقل گاهی توجهی، تضرعی، بکایی، بالاخره درخواستی از خدا، خدای خدایای خواهی گفت دیگه، حاجت خواهی خواست. اگر اصلا فردی دعا نمی کند، این مشخص میشه که اهل استکبار، یعنی کبر دارد، مبتلای به تکبر در مقام اعتقادات و حقیقت وجود شده، که اصلا از بالاتر از خودش چیزی نمیخواد، پس خودش رو در سطح خدا میداند، یا شریک خدا میداند، یا در عرض خدا میداند، یا اصلا خدا رو قبول نداره، مساوی با این میشه. لذا ترک دعا به طور کلی این نشانگر انکار اصل توحیده. حضرت فرمود مراد از عبادت در این آیه کریمه دعا هست. بعد حضرت فرمودن که و افضل العباده الدعا، افضل عبادات هم دعا هست. حالا اینا رو کم کم بیان خواهیم کرد، دعا یعنی چی و چرا افضل عبادات هست، حقیقت دعا چیست. گفتم آقا این آیه چی؟ ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم اواه بود و حلیم بود. حلیم یعنی اهل حلم و صبر. اواه یعنی چی؟ حضرت فرمود الاواه هو دعاء. بسیار اهل دعا بود، بسیار اهل دعا بود حضرت ابراهیم. البته در بعضی روایات دیگه برای اواه معانی دیگه هم گفته شده که قابل جمع هست با هم، یعنی اینها همه یک ریشه هست، یک حقیقت هست. گفته شده در روایت که الرحیم به عباد الله، اهل رحمت بود به بندگان خدا. اواه یعنی، بعضی هم گفتن که مثلا اواه از اوه، اوه کسی که مثلا فرض بفرمایید اگه گناهی، اگر مثلا بدی، اگر معصیتی حتی از خلق ببینه آه میکشد، اهل آه کشیدن زیاد هست. خود اینم یک نوع دعایه، رحمت به عباد هم یک نوع دعا هست. دعا یعنی چی به طور کلی؟ دعا یعنی طلب اقبال، یعنی به من توجه کن، با تو کار دارم. دعا یعنی خواندن، فردی را بخوانی، ندا کنی، صدا بزنی که به تو توجه کنه. خب حالا این درجات داره. یه وقتی هستش که ما خداوند تبارک و تعالی را میخوانیم، همین خواندن برای ما مسئله هست، کاری به حاجتمون نداریم. این خیلی مهمه، این خیلی مقام بالاییه. همین از نفس صدا زدن خدا و مناجات با خدا انسان لذت ببره. این مال خود کار هر کسی نیست، مقامات بالایی هست. مثل اینکه مثلا فرض کنید در عالم انسانی گاهی ممکن انسان یه نفری خیلی دوست داشته باشه، از نفس با او بودن لذت میبره، نفس صحبت با او لذت میبره، دوست داره. یک وقتی هست نه، طلب اقبال میکنم که به من رو بکند، به من توجه کند، برای یک حاجت خاص، برای یک کار خاص، کار خاصی دارم به او توجه میکنم. معمولا خواسته های ما اینطور، دعاها در ذهن ما اینطور معمولا نقش بسته. دعا یعنی خواندن خدا و طلب کردن از خدا حوائج را، ولی این یک بخشی از دعا هست. همیشه اینطور نیست که انسان باید خدا رو بخونه برای یک حاجتی، نه. حالا در روایت هم هست، کم کم میرسیم. اون دعای اول که دعای مطلق هست، نفس توجه خدا مسئله است که خدا مرا دوست بدارد، همین، و اظهار کنم که من تو را دوست دارم. اما دعاهای بعدی، این دعاها میشه دعای خاص، یعنی از باب خاصی وارد میشیم. مثلا من فقیر هستم، خدا را میخوانم برای اینکه پولدار بشم، فقرم برطرف بشه. توجه میکنم که خدا، یا تو را میخوانم با این دریچه نگاه، و میخوام تو هم که به من توجه میکنی از همین اسم الغنی خودت به من توجه کنی، از دریچه غناء خودت. درسته که میتونی قیاس المستقین هستی، سد حاجت میکنی، رفع حاجت میکنی، از این مسیر تو هم به من توجه کنی. این میشه دعای خاص. در دعای خاص که گفتیم تناسب داره با اسماء الله، مثل اینکه مثلا کسی گفتم در گره گشایی میخواد، مثلا یا مفرج میگه، کسی پول میخواد یا غنی میگه، مثلا کسی فرزند میخواد یا خالق میگه، مثلا کسی لطافت وجودی میخواد یا لطیف میگه. اینا دعای همه، خود ذکرها دعاست، خود ذکرها دعا هست. اجابت چی میشه؟ اجابت دعا چیست؟ اجابت دعا این هست که نور اون اسمی که تو تناسب داره با حاجت تو در تو بیفته. اون اسمی که تناسب دارد با حاجت تو، نورش، بخشی از نورش، یعنی تجلی از او در تو قرار بگیره. اگه اسم غنی خدا به تو افاضه بکنه، خب تو پولدار میشی. اسم مفرج خدا به تو توجه بکنه، با تو ارتباط برقرار بکنه، طبیعتاً گره کار تو باز میشود. اگر اسم لطیف خدا به تو توجه بکنه، اگر رحیم خدا به تو توجه کنه، تو خود اهل رحمت میشی. درست شد؟ و امثال اینطور امور. اگر هم کسی اون مراتب بالای دعا که عرض کردیم، اگه کسی خود خدا براش مسئله است، یعنی نفس صحبت و تکلم با خداوند براش مسئله است، خدا با اسم اعظمش بهش رو میکنه، یعنی با اسم جامع. لذا با نفس دعا همه اون اسماء پایین تر رو به دست میاره، اون خیلی مقام بالایی هست، اون میشه دعا. خب برای این که اون، پس این اجابت شد، معنی اجابت هم معلوم شد. یا کسی از ما پرسید اجابت دعا یعنی چی؟ یعنی این که نور اون اسمی که متناسب هست با حاجت شما در شما قرار بگیره. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که باب بسیاری از روایات از این مسیری که داریم توضیح میدیم انشالله معناش مشخص میشه. خب اگر قرار هست نور اسم خدا در من قرار بگیره، آیا بدون قابلیت من در من قرار میگیره؟ اگه قابلیت در من نباشه، نه، قرار نمیگیره. اگر من وجود خودم رو طوری تنظیم کرده باشم که هیچ تناسبی با اسم الغنی خدا نداره، مثلا با اسم کریم و جواد خدا نداره اصلا، من میتونم بگم خدایا از تو به فضلت، به جودت، به کرمت میخوام به من پول بدی، منو پول دار کنی؟ اگر هیچ تناسبی وجود من با جود و کرم نداره اصلا، با غنا و اینها نداره، نه، نمیشه. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید ایجاد قابلیت کنیم، چون از طرف خدا و اسماء خدا هیچ وقت نقصی نیست، هیچگاه از طرف خدا کمی، کاستی، بخلی در کار نیست. پس حوائج چرا، دعاها چرا مستجاب نمیشود؟ یعنی نور اون اسمها، اون اجابتها چرا در ما قرار نمیگه؟ یک نقصی در خودت هست. اون نقص چی هست؟ اون نقص همون چیزهایی که در موارد متعدد در روایت آمده دعا به این دلیل مستجاب نمیشود، دعا حبس میشه. مثلا چرا آخه حبس بشه؟ مگه خداوند تبارک و تعالی عللی داره؟ حالا بعضی عللش ناظر به اینه، شما خودت بسیار انسان خسیسی هستی، حقیقت وجودی تو تناسب با کرم و جود نداره، لذا خداوند به تو جود نمی کنه. اما اگه تو حقیقت وجودی تناسب داشته باشه. لذا امام صادق فرمود در زمانی که بسیار تنگ دست شدید با خدا تجارت کنید به وسیله صدقه. صدقه بده به پایین تر از دست خودت، خدا بده. این یعنی چی؟ یعنی اصلاح قابلیت میشه، یعنی تناسب وجودی پیدا میشه بین تو با اسم کریم خدا، با اسم جواد خدا. درست شد؟ یا شما میخوای گره کارت باز بشه، گره تو کار، گره کار کسی دیگر رو باز کن، خدمت به خلقی بکن، یک کاری بکن، کسی رو خوشحال کن. غم دلتو گرفته مثلا به دلیل مسائلی، هم و غم و حزن و اینا داری، دل کسی رو سعی کن خوشحال کنی. یکی از مسائل روانشناسی هم داره توش، حالا من وارد نمیشم، خیلی دستورات روانشناسی قویه، افرادی که افسردگی اینها میگیرن، اگر حالا اوایل راه که براشون ممکن هست بتونه دل کسی رو خوشحال کنه، دل بچه‌ای، دل همسرش رو مثلا، دل همسایه‌ش رو، یه گره از کار کسی باز کنه، خود اینها حالا به نگاه مادی خود اینها باعث میشه انرژی بگیره، نشاط بگیره، ولی به نگاه معنوی اینه که چون تناسب پیدا کرده با اسماء الهی، نور اسماء الهی درش میفته، این نورانیت این حالت هم و حزن و غم رو میبره، چون اسمهای الهی تناسب با حزن و غم دنیوی و اینها نداره. درست شد؟ به خاطر همین در بعضی از روایات وارد شده که مثلا فرمودن، حالا میرسیم به این روایت، من توضیح اجمالی دادم که یک مقدمه برای ورود به این کتاب باشه، به خاطر همین در بعضی از روایات وارد شده که میگن آقا ما دعا میکنیم چرا مستجاب نمیشه. حضرت فرمود چون شما به عهدی که با خدا بستید وفا نمیکنید. حالا حضرت اونجا به طور جامع و کلی و مبهم فرمودن، ولی با این توضیحی که بیان شد تقریبا دقایقش هم معلوم میشه. حضرت فرمود شما به عهدتون وفا نمیکنید. چه عهدی؟ حضرت فرمود شما تعهد دادید به خدا گناه نکنید، شما گناه میکنید دعاتون مستجاب نمیشه. این یعنی چی؟ این معادله به چه نحوه؟ هر گناهی یک آثاری داره. یعنی چی آثار داره؟ یعنی یک سری از قابلیت‌های شما رو از بین میبره، یعنی تناسب وجودی شما رو با اون انوار و بعضی از اسماء چیکار میکنه؟ به هم میزنه. وقتی این تناسب به هم میخوره طبیعتاً اجابت دعا اتفاق نخواهد افتاد، چون اجابت دعا یعنی افتادن نور اون اسم در شما. شما تناسب اون اسم رو با خودت از بین بردی در خودت به وسیله گناه. شما باید اون گناه ها بذاری کنار. حالا هر گناهی آثاری داره، ممکنه یه فردی کافر باشه، بیدین باشه، اما یک سری گناه ها رو انجام نمیده، لذا قابلیت هایی در وجودش هست. چون قابلیت هایی هست دعاهایش مستجاب میشه، حتی خدا رو صدا نمیزنه، خدای اصلا قبول نداره، اما خواسته هاش برآورده میشه. همین مثال معروفی که در قدیم هم بوده هنوز هم هست، میگن اون کسی که پلو خوره مثلا همیشه پلو خوره، اون کسی که نون خوش خوره نون خوش خوره، اون کسی آب گوش خوره آب گوش، میگه از همون از هر دستی بدی از همون دست میگیری. به هم مقدار میگه کسی که دست و دل بازه، اوپن لارج، پول خرج کنه، مثلا سفره‌اش همیشه پهنه، همیشه هم براش میرسه، رزقش هم خوبه، باب رزقش هم خوبه، باز میشه فلان اینها. اما کسی که تنگ دست هست و همیشه دنبال جمع کردن ثروت و مثلا اینها هست و اینها، این آدم همیشه دچار فقر و نگرانی اینجور امور هم هست. حالا این میخواد در کافر باشه، میخواد در یک مؤمن باشه. درست شد؟ شکل‌های خاص و البته شرایط و اطراف خاص خودش رو هم داره. پس حقیقت عبادت چی شد؟ شد خواندن خدا. حقیقت عبادت میشه حقیقت دعا. چون عبد اصلا یعنی فقیر. فقیر یعنی نیازمند به غنی. نادار یعنی نیازمند به دارا. خود نفس این احساس نیاز و رو کردن به اون کسی که غنی هست، این میشه قدم اول عبادت، لذا میشه افضل عبادت. مثلا اول عبادت بین عبد و مولا چیه؟ اول عبادت این هستش که من بفهمم من کی هستم، بفهمم خدا کیست، بخوام طبیعتا وقتی بفهمم چی کار میکنم، اولی کار بهش رو میکنم دیگه، همیشه دعا. حالا گفتم یه وقتی این دعا حالت اطلاق داره، یعنی فقط نفس توجه به او، احساس فقر محض در همه چیز. حالا در روایت میرسیم، خیلی روایت اینا همه، حضرت فرمود حتی برای امور خیلی خیلی کوچیک هم دعا کنید، چون اگر بشناسی خودت رو و خدا رو بشناسی، هیچ وقت نمیگی حالا مثلا برای بند کفشم لازم نیست به خدا دعا کنم. نه، اونم نیازمندی، بند کفشت هم نیاز داره، داره به خدا، خودتو هم نیاز داری، حول و قوه‌ای که بخوای بند کفشو ببندی، انگشت نداشته باشی نمیتونی، آلزایمر بگیری نمیتونی، یعنی هر شکلای گوناگون تو نیازمند هستی تو حوزه‌های مختلف. برای همین تو روایت داره که نمک سفرتون هم از خدا بخواید. از خدا بخواد، نمیخواد خداوند تبارک و تعالی مثلا دیکتاتوری کنه، سلطنت کنه، اظهار وجود کنه که آ من بالاتر از شما. این که نیستش که میگه نمک سفرتون رو بخواد، یعنی بفهم واقعیت از این قرار است که تو برای ریزترین امورت هم محتاج به خدایی. اینو درک کن، این میشه دعا، این میشه حال توجه به خداوند تبارک و تعالی برای حتی امور کوچک. خب این داشتیم چی میگفتیم، بالاخره یادم رفت. حالا این حدیث اول. حدیث دوم، راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ایل عبادت افضل. خب قبل که اینو بخونم اینم توضیح بدم، پس افضل عبادات اگه به معنای اولین عبادت باشه، حق عبادت باشه، میشه دعا. گفتیم نفس همین میشه دعا، تعریف دعا اصلا اینه که من بخوام به من توجه کنه چون من ندارم، من نیاز دارم. خیلی خوب، اگر افضل رو به معنای این بگیریم که نه، یعنی برترین عبادت، بازم میشه دعا. چرا؟ چون بالاترین انسان اون کسی که معرفتش بیشتره به خودش و به امثال خودش و به خدا. کسی که در این معرفت بالا قرار بگیره، باز خواهی نخواهی اهل دعا خواهد شد، اهل صدا زدن خدا خواهد شد، اهل گدایی خواهد شد. یعنی مراسم عبودیت رو قوی تر انجام خواهد داد، چون میفهمی که خودش کیه، اطرافیان خودش کی هستن. بازم میشه افضل عبادات دعا. به خاطر همین در حدیث دوم میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که چه عبادتی از همه افضل هست. خیلی تعبیر حضرت زیباست. حضرت فرمود که ما من شیء، چیزی نزد خدا افضل نیست از این که سوال بشود. خدا دوست داره که سوال بشه. چرا دوست داره؟ چرا خدا دوست داره که مورد سوال قرار بگیره؟ چون سوال شدن و اینکه کسی از خدا سوال کند، یعنی این که فهمیده از عبد است، یعنی که فهمیده از که همه کار خداست، یعنی داره به اون قایت خلقتی که برای اون، برای معرفت و عبادت خلقت شده بود، داره به اون نزدیک میشه دیگه، داره در مسیری که آفریده شده حرکت میکنه. درست شد؟ خیلی زیباست. لذا فرمود هیچ چیزی نزد خدا افضل نیست از این که مورد سوال واقع بشود و طلب بشود از آن چیزی که نزد خداست. خدایا پول میخوام نزد توست، ماشین میخوام نزد توی، خونه میخوام نزد توی، بهشت میخوام نزد توی، علم و معرفت بخوام نزد تو هست، استقامت بخوام، تقوا بخوام، عبادت بخوام، توفیق بخوام، بچه بخوام، زن بخوام، شوهر بخوام، هرچ امور دنیوی برزخی، عذاب شب اول قبرم، فلانم، برزخم، قیامتم، عوالمم، هرچون بخوام دست توه. این فرد بفهمه بخواد، بفهمه بخواد. حالا اینا البته کلیات دعا هاستا، شما بعد وارد متون ادعیه که میشید میبینید اهل بیت به چه تفصیلی دعا کردن، چه اموری از خدا خواستن. دعای کمیل یک نمونشه، یک نمونش دعای کمیله، دعای ابو حمزه سومالی یک نمونش است. بحث معاصی و گناهان اینا همه دعاه. معاصی من را بپوشان، ببخش، به بدی من نگاه نکن، نمیدونم عبادتهای من توفیق بده اهل عبادت باشم و و بتونم عبد خوبی، اینا همه دعا هست. دعاها فقط دعای دنیوی نیست، حوایج دنیوی نیست، اگرچه که اینا هم باید خواسته بشه. و ما احدون، حضرت فرمود احدی نزد خدا مبغوستر نیست از کسی که استکبار از عبادت میکنه و سوال نمیکنه از خدا نسبت به اون چیزهایی که نزد خداست. چون همه خیرات نزد خداست، نزد خدا شر نیست، نزد خدا بدی نیست. خدا خالق شر هست، ولی بدی مال خدا نیست به این معنی که نزد خدا باشه خدا بخواد ابتدا کسی رو مبتلا به ظلمت کنه، این که نیست که. پس نزد خدا هر چیز خیراته. از اون طرف، از این طرف خدا در انسان یک فطرتی قرار داده که دنبال همه کمالاته. به تعبیر یکی از بزرگان علما ایشون می‌فرمود یک دلیل بر وجود عالم آخرت همینه که اگه تمام دنیا رو همین الان یک کاسه کل کره زمین رو بدن به یک نفری، بگن آقا کل مال تو، این سیر نمیشه، هنوز به آرامش نمیرسه هنوز. درست شد؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی که خدا یک فطرتی در تو قرار داده، یک حقیقتی در تو قرار داده، بی نهایت طلبه، از همه انواع کمالاتو میخواد، هر چی بیشتر بهش بدی میخواد. خب این بیشتر بهش بدی میخواد از کجا قرار بیاد؟ از ما عند الله، نزد خداست. پس یک خزائنی نزد خداست، یک فطرتی نزد ماست که قابلیت داره تمام اون خیرات رو جذب بکنه، اگرچه اون خیراتش وقت تمام نمیشه، چون خزائن خدا اصلا تمام میپذیر نیست، بلکه بیشتر میشه کمتر نمیشه. در روایت داره انت الذی لا یزید و کس مثلا کثرت السؤال الا جودن و کرما، هر چی از تو بیشتر میخوان جودتو بیشتر میشه، نه اینکه جودتو آشکار میشه، جودت اصلا بیشتر میشه. خب بالاخره این تناسب در عظیم و فطرت از اون خزائن. حالا اصلا انسان آفریده شده برای اینکه منبع چی بشه؟ کمالات بشه دیگه. خب انسان که با کمالات که آفریده نشده، کمالات در انسان بالقوه است، باید بالفعل بشه. چطور بالفعل میشه؟ باید تناسب پیدا کنه با مثل آهن ربا و آهن بشه با اون منبع. برای اینکه این بشه دعا باید بکنه، باید به این حال برسه بفهمه دیگه، دعا کنه بخواد. لذا دعا اساساً، این نکته حالا بارها انشالله خواهیم گفت چون خیلی مطلب مهمی است، دعا اساساً حقیقت دعا فقط به لفظ نیست، بالعکس اون چیزی که متاسفانه نوان در ذهنا خواندن دعا مطرحه، اینطور نیست. هر نشستنی، حرکتی، حرف زدنی، کار، هر عملی خودش دعاه. این نمونه زیادی هم در روایات داره، نوع نشستن خودش یک دعاه، خودش یک طلبی است از خدا. نوع لباس پوشیدن، عطر زدن نزدن، حمام رفتن نرفتن، همه اینها دعاه. تمام دستوراتی که شریعت فرموده، تمامش. چرا؟ چون با انجام هر عبادت، انگشتر دست کردن نکن و و و حتی میخوام میگم امور خیلی ریست، هر عملی یک نحوه ارتباطی بین من ایجاد میکنه با اون خزائن، با اون منبع. اصلا دستور دادن این عمل رو، هر عملی رو که فرمودن انجام بده، برای اینکه از اون منبع کمالات یه چیز در تو قرار بگیره، یه نوری از او در تو بیفته. پس تو هر کاری انجام میدی نسبت به اون منبع یا داری حالت اعراض و پشت کردن میگیری، میبندی راه رو بر اون انوار، یا داری ارتباط مستقیم خوب برقرار میکنی. به خاطر همین دعا کردن فقط به زبان خیلی خوبه و لازمه، خودش از ارکان دعایی، میرسیم حالا در روایت بهش که به زبان باید دعا مطرح بشه حتما. ولی فقط شرط تنهایی نیست که اینکه خدا فرموده ادعونی استجب لکم، منو دعا کنید من شما رو اجابت میکنم. خیلی خوب، من آتش رو میندازم روی پنبه و قبل از اینکه این آتش از دست من برسه به پنبه دعا میکنم که خدای این پنبه نسوزه، خونه من آتش نگیره، یا هینی که داره میسوزه دعا کنم. این دعا خوبه و ممکنم از اثر بکنه اگه دعای واقعا قویی باشه. اما شما یک دعای بالعکس هم کردی با عملت، شما با عملت دعا کردی که خدایا میخوام خانه من آتش بگیرد، و بین این دعای زبان و دعای عملتو تنافی و تضاد ایجاد شد، و در این تضاد اون دعایی که قوی تر باشه نزد خدا فی الواقع اون دعا اجابت خواهد شد. چرا؟ چون وقتی شما آتش رو میندازی روی مثلا فرش یا پارچه یا اون پنبه مثلا اینها، علاوه بر این که داری با عملت دعا میکنی که آتش بگیره، خود اون پنبه هم داره دعا میکنه، اونم بنده خداست. خود اون پنبه هم میگه خدا اگه آتش بمانیسی من بسوزم، خاصیت وجودش اینه. آتش هم داره دعا میکنه که خدای من اگه رو چیزی افتادم بسوزم. پس این طرف سه نفر دارن دعا میکنن، ضمن اینکه کلا دعای عملی قوی تر از زبانیه، و شما با زبان داری میگی نسوزه. خب حکمت خدا، عدالت خدا اقتضا میکنه دعای قوی تر انجام بشه. مثلا من قطع رحم کردم، بعد دعا میکنم عمرم طولانی بشه. خب نمیشه چنین چیزی، نمیشه. نه اینکه بخوام بگم اصلا نمیشه ها، قاعده بر اینه که خود قطع رحم و ارتباط انسان به لحاظ روحی و بدنی وقتی قطع میشه با فامیلش، خود این عمر انسان کم میکنه، دچار بیماری های انسان میشه، مشکلاتی برای انسان به لحاظ روحی و جسمی پیش میاد، یا با پدر و مادر. درست شد؟ خاصیتش اینه. وقتی شما قطع رحم میکنی داری با عملت دعا میکنی، یعنی با عملت داری میخواهی که عمر کم را، و با زبانت میخواهی عمر زیاد را. این نمیشه. وقتی شما برای زن و بچهت خرج نمیکنی، درست شد؟ برای پدر و مادرت خرج نمیکنی، برای دوستانت خرج نمیکنی، خود این کار دعاست. یه وقت کسی نداره شرایط اون بس دیگه، نه، یه وقت کسی از سر بخل، از سر بی‌اعتمادی به رزاقیت خدا که اگه بدم پولم تموم میشه، اگه بدم فلان، نه، تدبیر و تقدیر معیشت ممدوح، نه، از سر حالت مذموم. وقتی انسان خرج نمیکنه، خود این یعنی من میخوام فقیر بشم، من نمیخوام با اسم جواد تو مرتبط باشم. درست شد؟ من اعتقاد ندارم به این، مثلا عملا یعنی اعتقاد ندارم به این که تو میتونی پر کنی جاشو 10 برابر. درست؟ بعد هی دعا میکنم که من پولدار بشم. نمیشه. خب ولی اگه برم سر کار از اون طرف، از این طرف به خاطر خسیس بودنم پول من کم باید بشه و باید فقیر بشم، قاعدش اینه. این یک دعای خودش. یک دعای دیگه هم دارم میکنم، صبح تا شب دارم جون میکنم، دارم سر کار. اینم یک دعای، یعنی پول میخواد. پس دو تا دعای بالعکس داری در وجودت. حالا به زبونم ممکنه طبیعتا آدم به در وقت دعا بگه من خدای من پولدار بشم و میبینی پولدار میشه. چرا؟ چون این دعا میچربه به اون دعا، چون خداوند به قابلیت ها نگاه میکنه. میگه درسته که این داره اقتضاء فقر رو انجام میده با بعضی اعمالش، ولی با اعمال قوی تری داره اقتضاء ثروت رو هم انجام. خود اونم میگه دعای. پس اساسا اصلا دعا صرف زبان نیست، به خاطر همینم شرط شده در اجابت دعا عمل و عدم گناه و عدم معصیت و رعایت دستورات دینی. به خاطر همین یه بنده خدایی میگفت، خیلی حرف درستی هم هست، میگفتش که حالا اینا البته باید انسان بچشه، یعنی باید لمسش کنه واقعا. میگفت خیلی پولدار بود طرف، استاد پروازی بود، میرفت در بعض شهرهای مختلف کلاس میذاشت، 2 ساعت 3 ساعت مثلا یه روز کلاس میذاشت میومد. میگفت آخرش که به اون شاگردا میگفتم که همیشه میگم اگر میخواهید پولدار بشید، این فنی که به شما درس دادم نیست، این فن خیلی موثره چون شغل خیلی درآمدزایی بود. میگفتش که این فن هست ولی این نیست هست. میگفتن چی هست؟ آقا اون فوت استادی تو بگو مثلا چیکار کنیم پولدار بشیم. میگفت باید بریم کربلا. طرف حالا مذهبی بود. واقعا همینطوریه. این وقتی خداوند فرمود آقا کسی برای امام حسین خرج کنه من 70 برابرش در دنیا براش برمیگردونم، منظور این هستش که حالا اینم معنیش که حالا 70 برابر باید برگرده. بعضی باز اینجوری گمان میکنن. نه. معنیش بله، خرج کردن برای امام حسین در راه زیارت، در راه اقامه، در مورد امام حسین هستم، هر نوعی این خرج کردن خودش بزرگترین زبان دعاه، دعای حقیقی است برای این که من میخوام پولدار شم. حتی که خود طرف اصلا توجه نداره ها، یعنی به نیت پولدار شدن این کارو نمیکنه، اما خاصیت رفتن به کربلا و خرج کردن در مسیر زیارت و در مسیر امام حسین به طور کلی، خود به خود ارتباط برقرار کردن به اون خزائن مثلا عافیت و وسعت رزق و اینهاست، خاصیتش اینه. لذا این باعث اون میشود، حتی تا که به زبانت نمیگی. مثلا شما میگی آقا مثلا یک سال فکر میکنم مثلا هیچ وقت دعا نکردم من پولدار شم، همچین فکری من نکردم ولی پولدار شدم، این اتفاق افتاد. میبینی کارهایی انجام داده این آدم، چون تا وقتی طرف دعا نکنه خدا نمیده، اصلا امکان نداره. پس چرا خیرات به بعضیا میرسه اون خیرات هم نخواستن؟ این با زبان عمل خواسته. این خاطره ها و داستان های حکیمانه که گفته میشه، گاهی مثلا طرف میبینی یه نفری بود، یه بچه‌ای بود، یه حیوانی بود، خیلی داشت لهله میزد از تشنگی، چنین بود چنان بود، رفت یه گرهی از اون کار اون باز کرد، میگه احساس کردم اون مثلا گریه کرد اون حیوان یا تحت تاثیر، بعد یه دفعه گشایش ها. این خود این عمل یک چیه؟ یه دعاه، دعا مستجاب میشه، دعایی که اجابت میشه هست. درست شد؟ این که ماها اینقدر در حد وسط، من خودم حالا میگم حد وسط هستیم، بگیر و نگیر و بالا و پایین و این فراز و نشیب، این به خاطر اینکه ما دعاهای متناقض داریم. یعنی اون تعبیر کلیدی و طلایی این، بس نمیخواستم حالا این حالت منبر بشیم، میخواستیم حدیث بخونیم، ولی خب این مطلب ارزشمند. اون کلید مطلب رو اگه بخوایم بگردیم در اواخر دعای کمیله، وجعل اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا، همه وردهای من بشه یک ورد، اونم بشه خدمت تو. اگر تمام زندگی در این مسیر قرار بگیر، لازم میگن مستجاب الدعوه میشه طرف. یعنی چی؟ چرا مستجاب الدعوه میشه؟ آخه چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه این تمام با زبانهای گوناگون در حقیقت، آره، همه تجمیع میشه، تمام قوای وجودیش تمام داره با مبادی و مخزنها و منبعهای کمالات مرتبط میشه. هر کار که میکنه، خوابش، بیداریش، حرف زدنش، نشستنش، برخاستنش، همه داره جذب نور میکنه. وقتی جذب نور، نور درش فعال میشه دیگه، دعا از خودش مستجاب میشه، خودش میشه صاحب اثر، صاحب نفس، خودش یک کسی میگه خدا اینو شفا بده، خدا شفا میده. درست شد؟ این خودش میشه اصلا شفا، از خود این فرد منتقل میشه به او. در حقیقت اینه. حالا این سر جای خودش باید بحث بشه. یک کسی بزرگی که وقتی دعا میکنه خدا یا او رو شفا بده، خدا از این مسیر دیگه که اینو شفا نمیده که، خدا از طریق خود همین وجود همین آدمی که دعاش انقدر برای خدا ارزشمنده، ما حاضریم بگیم یک ملکی رو خدا میفرسته مثلا مولکولای بدن اینجا بجه غیبی بشه میفهم. بابا همینه، همین که داره دعا میکنه همین شده منبع. بله میدمه دیگه، برای همین آثار آب دهنش مثلا صاحب اثر میشه. فوتش که چقدر تو روایت داریم این دعا رو بخون بدم. چرا بدم؟ چون در دم تو با خوندن این دعا و با مرتبط شدن با مزامین این دعا در روح تو یک آثاری میاد، اون آثار میاد در جسم تو، از جسم تو از طریق حال مثلا آب دهنت یا همین هوای دهنت چی میشه؟ اون شیعی که اون نورانی میشه، اونو میدی به او برطرف میشه، خود فرد صاحب اثر میشه، خودش میشه مثل چراغ روشن که داره نور میده. یا آب دهنش همینه، سور مؤمن برای چی شفاه؟ از 70 دعاه، از 70 بیماری سور مؤمن شفا میده. حالا اگه مخصوصا مؤمن کامل باشه که قطعا شفاه. آب دهن حضرت سلمان، آقا از مستحباتی که فقها نگفتن یک دونه میگی، بله آقا خوردن آب دهن حضرت سلمان مستحبه. ای عجب، از کجا آوردین سور مؤمن همین دیگه؟ چرا شفاه؟ چون تمام وجود اون آدم نورانیه، در وجود اون مکروه اتفاق نمیفته، ظلمت اتفاق نمیفته، همه قواش نورانی. وقتی نورانیه خودش منبع فیض میشه، درست شد؟ حالا در ائمه هم که اصلا مشخصه که حساب اهل بیت و انبیا و اینا اصلا جداست. حتی میخوام میگم در مؤمن، حتی در مؤمن ناقص، نه حتی مؤمن کامل، یه وقتی سبب خیر و برکت میشه. پس میخواستم این مطلب، حالا انشالله اینو باز خواهیم رسید بهش، یعنی ما این مبحثیه که باید هی شواهد و قرائنش کنار هم جمع بشه، مشخص بشه که در روایات چقدر اهل بدین رو فرمودن و چرا یک سری دعاها مستجاب نمی شود. یک علت مهمش همین تناقض دعاهای ماست. دعاهای ما متناقضه، دو تا کار میکنیم رزق رو دفع میکنه، دو تا کار انجام میدیم رزق رو جذب میکنه، مثلا چهار تا کار انجام میدیم علم از ما میره بیرون، دو تا کار انجام میدیم علم میاد در درون ما و و امثال اینجور امور. حالا دیگه توضیح اجمالش دادم، زیادی توضیح داده نشه. لذا حضرت فرمود هیچ چیز نزد خدا محبوب تر نیست از این که و افضل نیست از این که مورد سوال قرار بگیره و مورد طلب قرار بگیره از اون چیزهایی که نزد خداست. در حقیقت اینا رو به مناسبت این ما اندهو آمد در ذهن که گفته بشه، آنچه که نزد خداست، آنچه که نزد خداست در تو قرار بگیره، هر چی هست تو بخواه، هر چی نزد خداست تو بخواه. چیه کمالاته؟ چطور اون کمالات میاد در من؟ این سیر رو شروع کردیم به توضیح دادن. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود یا میسر، اسم راوی میسر بود، ادعو دعا کن. این یکی از اون روایاتی که داله بر اینه که باید با زبان دعا کرد. حالا میرسیم بهش. با زبان انسان محوریت دارد، موضوعیت دارد، هم زبان هم استمرار دعا. یعنی دعا اینطور نباشه یه روز دعا کنیم تمام دیگه، امروز دعا هم کنیم، نه، هر وقت سر سفره انسان میشینه خدای رزق ما رو بده، خدای شفا بده مریضا، اونا که نمیتونن بخورن و و و در مناسبت های مختلف. شما لباس تنت میکنین، لباس نو هم دعا داره دیگه. بله دیگه، دعا خدای من در این لباس معصیت نکنم، این لباس من مثلا درش ظلمت معاصی نیاد. حالات این حالات گوناگون انسان در حال دعا باشه، استمرار دعا، لباس پوشیدن، خوابیدن، وقت بیدار شدن، حتی نصف شب اگه بین بیدار میشی آره غلط میزنی دعا داره، دستشویی رفتن دعا داره، تخلی دعا داره، سفر رفتن، به خونه برگشتن، شغل شروع کردن، اول صبح تجارت، کاسبی، کار، هر چیزی، از خونه بیرون رفتن، تمام اینها دعا داره. علتش چی است؟ اصلش اون حال دعا در انسان ایجاد بشه، یعنی این الفاظی که به ما تعلیم دادن که در این حالات گوناگون بگید، اصلش اون حال دعاست. یعنی اون حال وقتی تو این لباس تنت میکنی، این حال در تو باشه که من در این لباس عبادت کنم، اینو نعمت خدا ببینم، اینو در راه خود خدا خرجش کنم، این در تو ایجاد بشه. برای همین الفاظی رو تعلیم دادن که تو بدونی با لباس که میخوای ارتباط روحی برقرار کنی، چه فکری، چه اعتقادی باید داشته باشی، از طریق این الفاظ تعلیم دادن، که البته انسان باید به زبان بیاره که به کمال برسه، بلا دعا به کمال نمیرسه، کامل نیست دعا. میخوام بگم زبان و به زبان آوردن در قالب ادای کلمات این یک چیز سوری نیست، درسته؟ این یک چیز واقعا تلنگریه، تذکر هم هست و واقعیت هم داره، هر دوش هست. حضرت فرمود که ادعو یا میسر ادعو، دعا کن. ولا تقل ان الامر قد فرغ من، نگو که خب تقدیرها که انجام شده و حالا این بحث رو بهش خواهیم پرداخت در جلسه دیگه، این مربوط به همین بحث جبر و اختیار و تفویض و قدر و ایناست که در بحث دعا میبینید اثر داره اون بحث. خب حضرت محمود که اینطور نگو که امر فارغ شده، خدا از امر فارغ شده و انجام داده و فکراش کرد، مثلا تقدیرات نوشته شده و جف القلم و قلم خوش شده به اون چی که الهی یوم القیامه انجام میشه، پس دیگه دعا نداره دیگه. چون واقعا اگه اون طرفی نگاه کنید دعا بی معنا میشه به حسب ظاهر، ولی واقعا اینجوری نیست. حضرت رضا فرمود اینطور فکر نکن که امر خدا از امر فارغ شده، قول یهود، در حالی که نه دیگه، این بحث چی است؟ بدا. حالا میرسیم بهش انشالله. بدا داریم، لوح محفوظ اثبات داریم حضور شما و امثال اینا توضیحش خواهیم داد. حضرت فرمود نزد خداوند منزلتی هست، جایگاهی هست که به آن نمیشود رسید مگر به وسیله دعا، مگر بعضی جاها دیگه کاری هم دیگه از دستت بر نمیاد. این خیلی سطح بالاست. بعضی جاها خود نفس همین خواستن، فقط گفتیم یک دعاهای عملی هست برای هر حاجت، نه بعضی جاها، بعضی چه فقط همین خود دعاست که تو رو میرسونه. حالا اینو باید فکر کنید هر کسی که بیابه در خودش واقعا. نه یعنی منظور اینه که یک مقامیه، نه اصلا خود همون حاجتی که میخوایی بهش برسی تو خودش یه جای خالی دعا داره که اون قسمتش با دعا میرسه. نمیدونم حالا تونستم بیان کنم، یعنی میخوام میگم یعنی در هر حاجتی یک جایگاهی از اون حاجت فقط با دعا تو میتونی بهش برسی. بله، مثلا شما مثلا میتونی پول دار بشی، درست شد؟ اما خود حال دعا اگه در تو ایجاد بشه و دعا کنی که پول دار بشی، علاوه بر پول دار شدن به یک منزلتی هم رسیدی، به یک نورانیتی هم رسیدی که دعات هم مستجاب میشه، پول دارم میشه، ولی به یک چیز دیگه هم رسیدی. اما اگه نه، دعا نکنی به زبان، به حال دعا نکنی، بری کار کنی، پول دار میشی ولی دیگه به اون منزلت نمیرسی. پس ما میگم این منزلت در همه بله امور هست، اون استقامت در مسیر بندگی و رشد و اینها دیگه باز رشد معنوی درش نخواهد بود اگر بدون دعا باشه. بعد حضرت فرمود اگر بنده ای صد دفعه دهنشو ببنده، ببینید زبان خیلی مهمه ها، چون باید دعا باید از قلب انسان بیاد تا مراتب پایین انسان تا بدن عرضی انسان آشکار بشه. اگر بنده ای دهنش رو ببندد و لم یسأل و سؤال نکند، لم یعط شیئاً، هیچی بهش داده نمیشه. باید به زبون بگی، باید به بیان کنی. فسل تو عطا، پس سوال کن، یعنی بخواه دعا کن حتی با زبان که به تو عطا بشه. بعدم حضرت قاعده خیلی مهم میفرمود، این قواعد توحیدیه، اینا قاعده خداست، قواعد خداییه، اینا خدا قرار داده اینا. فرمود هیچ دربی نیست که کوبیده بشه الا این که بالاخره باز میشه. این الحاح در دعا، اصرار در دعا. مثلا میگه آقای حاجت دارم، چیکار کردی؟ رفتی کربلا؟ بله. دعا حرم رفتی؟ بله. بعد نمازم دعا کردی؟ بله. دیگه چی؟ دیگه همین از دست من. نه، الحاح باید بکنی. مثل کسی که پشت در فقیر نادار بیچاره است، شب هوا گرگه فلان چیه، شرایط خیلی بیرون بحرانیه، تنها راه همین دره، دره باید باز بشه، انقدر میکوبی تا باز کنه. درسته؟ میگه الحاح در دعا کن، الحاح در دعا، نه از این باب که بخوای بر خدا حتم کنی باید تو درو باز کنی، من حق دارم، من زیاد دارم. بعضی اون حالا توقع ایجاد میشه، نه اون نه، این که میخواهد، حالا اینو بعد میرسیم بهش، اصلا میخواد بعضی وقتا خدا که زیاد در بزنی، صلاحیت پشت این در بمونی که بعد وقتی وارد میشی به جاهای بالاتر برسی، قدر اون فضای داخل خانه رو بدونی، اجابت دعا رو بدونی و و و مسائل دیگه ای درش. حالا اینا کم کم بهش میرسیم، ولی این قاعده است. فرمود که لیس من باب یغرا الا یوشک ان یفتح لصاحبه، خیلی نیست دری که، یعنی درهای خدایی، من باب، یک باب پوله، گفتیم دعا از جهت های خاص، یک پوله و خونه است، یک فلان معرفت علم چیه، عبادت فلان، هر این هم یک بابه، این باب اینقدر بکوبی بالاخره جواب میده، درست شد؟ بعد خود نفس این بیانش به زبان، آقا دعای زبانی چه فایده داره؟ نه، شما هی به زبان بگی بگی، در هی میره از زبانت، میره تو روحت، میره در نفست، میره در قلبت، تبدیل میشه به عملت، همه وجود میشه سراپا این دعا. این که یک چیزی شاید در NLP یا مثلا علما اینجوری میگن، مثلا اگه تو یه حاجت مثلا موتور میخوای بنویس، آره بنویس، اصلا رو در و دیوار بنویس، جلوی چشم پدرت قرار بده خودت، هی بگو، انقدر این رو تکرار بکن به شکل‌های گوناگون، به عناوین گو، این یعنی هم کوبیدن دیگه، کوبیدن یک دربی، هی اصرار اصرار، این بالاخره انجام میشه. چرا؟ چون وقتی شما تکرار میکنی، این تکرار در مقام زبانت نمونه، تو چشمت میاد، تو گوشت میاد، تو روحت میاد، تو نفست میره، تو قلبت میره، در عقلت میره، در قوه تدبیرت میره. حالا چیکار کنم بهش برسم مثلا؟ درسته؟ یعنی انسان دنبال یک فکری، یک برنامه‌ای، یک چیزی که وجود انسانو میگیره. وقتی اینطوری شده خب دعا مستجاب میشه دیگه. لذا فهمید هر بابی رو در هر حوزه‌ای میخوای بکوی باید الهاح کنی. سر الهاح اینه. برای همینم هم تو ادعیه داره که خدا خسته نمیشه از الهاح عبد. الهاح تو الهاح کن. خدا خسته نمیشه که. مثلا قاعده‌اش همینه، باید الهاح کنی. ولی نه به نحو اجبار که باید بنده در هیچ شرایطی، در هیچ مقام و فضا و مرتبه و عنوانی حق به خدا پیدا نمی کنه که خدا باید این کارو کنه. همیشه فقیره. فقیر همیشه باید گدایی کنه که چاره‌ای نداره غیر از این. مهر فقر و امکان بر پیشانی موجودات خورده، نمیشه اصلا کاریش کرد. هم فقیرن هم ممکنه، یعنی هم آن به آنشون محتاجن، پس باید کوبیده بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.